بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بیان خصوصیات شیطان بودیم از قرآن کریم. در دو جلسه گذشته که این مختصات رو شروع کردیم به گفتن، موفق شدیم 30 تاشو گفتیم. امروز 31 رو بگیم تا ببینیم که به کجا میرسیم. یکی از خصوصیاتی رو که خداوند به شیطان نسبت میدهد این است که میفرماید این موجود حیله‌گره. حیله‌گره. در سوره مبارکه اعراف آیات 20 تا 22 قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. اومد پیش آدم و حوا. حالا ایشالا توی یه جلسه صحبت میکنیم که شیطان اول چیکار کرد، دوم چیکار کرد. میدونی اول چیکار کرد یا نمیدونی چیکار کرد؟ اول از فرمان خدا در سجده سرباز زد، بعد آدم رو اغوا کرد. گناه اول و دومش در پی هم بود، در دو مقطع بود. این رو صحبت میکنیم. یه حالا اونجاییست که بهشون نزدیک شده در اغوا میکنه. اومده بهشون میگد بین که میدونی چرا خدا شما رو گفته که از این درخت استفاده نکنیم؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، نهی نکرده شما دو نفر رو از نزدیک شدن، از خوردن این درخت، الا ان تکونا ملکین، مگر این که ترسید شما ها چی بشین؟ از آدمی فراتر برید و ملک بشوید. او تکونا من الخالدین، یا اینکه جاودانه بشید. خدا نمیخواد شما ها ملک بشید، خدا نمیخواد شما ها جاودانه بشید، از این میترسه. این درخت هم خصوصیتش همینه، هر کسی بهش نزدیک بشه و ازش تناول بکنه، این دوتا خصوصیت درش حاصل میشه. اونو همینجور نگاهش میکردن و قاسمه هما، براشو قسم خورد، گفت به جدت همینست که دارم میگم، اینی لکما لمن الناس، من که خیرخواه شما هستم، من که بد شما رو نمیخوام. همین که قسم خورد یعنی اون داره چیکار بکنه؟ داره دروغ میگه. فدلاهما به غرور، اونها رو به همین ترتیب با یه دروغ چیکار کرد؟ فدلاهما به غرور، به واسطه یک دروغی که بهشون خورد، یک قسمی رو هم که بابتش خورد، دو اونا رو از اون مقام قربی که داشتن چیکار کرد؟ آوردشون پایین. دروغگوه، دروغگوه. یه خصوصیت دیگه رو که بیان میکنه نتیجه دروغه. گاهی اوقات آدم دروغ رو میشنوه، منتها خب طرف رو مثلا بهش احترام میکنه، هیچی بهش نمیگه، میفهمه داره مزخرف میگه، اما حالا تو رو دروازی گیر میکنه، مثلا نمیگه آقا چرا شما مثلا دارید دروغ میگید، گوش میکنه. اما گاهی اوقات دروغ درش تأثیر میذاره، یعنی فریب میخوره. در خصوصیت 31 این که برای ابلیس وجود داره این است که 32 این که برای ابلیس وجود دارد این است که فریب دهنده است، یعنی دروغ شکار میکنه، ها تأثیر میذاره. قرآن متن نیست، بسیار دقیق، دو تا آیه پشت سر هم میاره، آدم به نظرش بود که مثلا فرض کنید که سوال یکی آیه است که مربوط به حضرت ابراهیمه، یکی آیه است که مربوط به حضرت عزیره. حضرت ابراهیم سوال کرد خدایا تو چجوری مرده ها رو زنده میکنی؟ سوال چی کرد؟ از فاعلیت تو چه جوری زنده می‌کنی. خدا هم بهش کاری نداره که 4 تا این از این پرنده ها رو بگیر، بعد اینا رو سرشون رو ببر، اینها رو ممزوجشون کن، سر 7 تا کوه بذار، صدا بزن، اینا چی میشن؟ زنده میشن. چون سوالش از این بود که تو چجوری زنده میکنی، جواب این بود که تو خودت زنده کن. سوال عزیر این بود که اینا چجوری زنده میشن، جواب این بود که خب اول خودت بمیر، 100 سال بگذره، بعد به وضوح میابی که چجوری زنده میشن. سوال جناب ابراهیم از فاعلیت حیات بود، لذا زنده کرد. جناب عزیر از قابلیت حیات بود، لذا زنده شد. این دقت ها در قرآن وجود داره. در آیه‌ای که خواندم، سوره مبارکه اعراف آیه 20 تا 22 میگه، ببین که دروغ میگه. در این آیه که میخوام بخونم، سوره مبارکه اعراف 27، میفرماد آها این فریب دهنده است. یعنی نتیجه دروغ این است که طرف مقابلم چیکار میکنه؟ باور میکنه. اون دروغ را به قصد باور بیان میکند، به همین دلیلی که مکاره. لا یا بنی آدم، به فرزندان آدم خطاب میشد، لا یفسنن نکم الشیطان، فریبتون نده شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنه، همچنان که پدر و مادرتون رو چیکار کرد؟ فریب داد. یعنی دروغی گفت که منجر به باور اونها شد. لذا در خصوصیت 32 بنا این است که شیطان چی هستش؟ نامش چیه؟ فریب دهنده است. حیله می کند، فریب هم می دهد. دو تا خصوصیت. خصوصیت بعدی، وعده دروغ میده. در سوره مبارکه اسراء آیه 64، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، شیطان جز وعده به دروغ چیز دیگه نمیگه. هر آن چرا که میگوید وعده اش چیزها دروغ است. خصوصیت بعدی که براش مطرح میکنن، اخلالگری در آرزوهای صحیح. اخلالگری در آرزوهای صحیح. این چند تا خصوصیت ها؟ 34. سوره مبارکه حج آیه 52، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، ما هیچ پیغمبری رو، هیچ فرستاده ای، حالا چه پیامبر نبی باشد چه اون پیامبر رسول باشد، تو بحث های کلامی بین نبی و رسول چی آقا؟ بله فرقه. آیان می دانند که ما چند تا پیغمبر داریم؟ 124,000. اما این اعظام به 3 طبقه تقسیم شدن. طبقه اول، دسته اول انبیا هستن که اولوالعزمن، اینا صاحبان شریعتن، صاحبان کتابن، 5 نفرن. گل سرسبدشون وجود نازعین پیامبر اسلام است. نه گل سرسبد انبیا، گل سرسبد همه خلقت خداست، و بعد از خدا در ماسوا الله وجود نازنین حضرت رسول اکرم. رسول الله رسول الله در نظام خلقت برابر ندارد، هیچ کس برابرش نیست، اما در نظام خلقت برادر دارد و اون وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنین است. این حالا خیلی خوب صلوات میفرستی، اصرار هم داری بفرستی. این صدای شما در صلوات بله روزای 27 28 تو که نفرستی بهتره، ولی اگه بخوای بفرستی گفتم صلوات رو فرمود هر کسی اسم من رو بشنوه و صلوات نفرسته دچار نفاقه. یعنی اگه بخوای نفاق رو حلش بکنی باید با صلوات حلش بکنی. بعد میفرماد بشنود و بفرستد و خب طبقه دوم انبیا رسولان هستند که اینا 330 نفرند. طبقه سوم فرستادگان الهی انبیا هستند. حالا فرق نبی و رسول چیست؟ تو کتاب‌های کلامی 5-6 تا تفاوت رو قائلن. بیان ما این نیست. رضا به رسول اکرم فرما بین که ما قبل از حضرت عالی و ما ارسلنا من قبل که من رسول و لا نبی نفرستادیم فرستاده ای، حالا هم از این که انبیا باشن یا رسولان باشن، الا ازا تمنا، مگر اینکه آرزوی پیشرفت دینش رو میکرد، الا اینکه آرزوی پیشرفت اهدافش رو میکرد. الغ شیطان فی امنیته، شیطان در آرزوی اون پیغمبر چیکار میکرد؟ اخلال میکرد. لذا میگن اخلالگری در آرزوهای صحیح. یکی از اخلالگری ها در آرزوهای صحیح چیه؟ در اعمال صحیح چیه؟ حالا این عملشه، برمیگردن بهتون اینو توضیح میدن. میگه آقا اگه خواستی صدقه بدی بلافاصله بده، چون شیطان از باب کلام یجرور کلام جاش اینجا نیست، قبلا هم گفته بودم، شیطان گفته که چند تا کار هست اگه خواستی انجام بدی تمام توانتو بذار انجام بده، چون من خودم مانع میشم نه اصحابم. یکیش صدقه دادنه. گفت دست که میره تو جیب، امام باقر علیه السلام بفرماد دست که میره تو جیب، دست که میره تو جیب برای بیرون آوردن صدقه، 70 نفر از یاوران ابلیس بعد از ابلیس دست طرف رو میگیرن که بیرون نیاد. و همین دلیلی که مثلا فرض کنید پنجشنبه اون مجلس سنگین که برقرار میشه، طرف میگه عجب جلسه عالی بود، حاج آب مثلا توصیه میکنن که یه کمکی بکنید به اون نفراتی که میخوان، اینم میگه من الان میرم خونه چند میلیون میارم، میره خونه میره، ولی چند میلیون؟ چرا؟ چون گرفته. گو اولیش خودمم، خودم میگیرم. یه کارای خودش انجام میده. اخلال در آرزوهای صحیح کار شیطانه. انبیا قصد میکنن که دین پیشرفت پیدا بکنه، اون رفتار سیستماتیکشون رو انجام بدن، ولی اینا اخلال میکنن. چیکار میکنن؟ این اخلال رو مفسرین به دو معنا بیان میکنن. یک، چون شیاطین در حیطه انبیا راه ندارن، ولی اخلال در آرزوهای اونها به یکی از این دو معناست که یا تواقیت رو تحریک میکنن علیه انبیا، قلدرا رو تحریک میکنن علیه انبیا تا مانع بشن، یا در اذهان متدینین وسوسه میکنن، شبهه در دین میکنن. آخه یعنی چی مثلا 7 بار دور این خونه گلی بچرخی، اونم مثلا شونه راستت باشه؟ اینا اخلال در آرزوهای انبیاست، چون پیغمبری که حج را آورده است قصدش پیشرفت و کمال انسانه. این یک آرزوی صحیحه که او با این شو. آها یعنی چی با بریم مثلا حیوان زبون بسترتون منا مثلا بکشیم؟ یعنی چی مثلا ما حلق بکنیم؟ این شبهات اخلالگری یا شیطانه، هیچ وجه علمی هم ندارد. 35 فرماید به این که شیطان تعقیب کننده است. حالا به چه معنی؟ در سوره مبارکه اعراف آیه 175 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، فرصت پیدا بکنه دنبال طرف میره پدر طرف رو در میاره. برای اینها بگو داستان کسی که ما یه نشانه مهمی رو بهش دادیم، این خودش رو از اون نشانه تهی کرد، فاتبعه شیطان، شیطان در پی او افتاد، فکان من الغاوین، این بابا پدرش در اومد. این داستان کیه؟ داستان بلعم با اوراست. بلعم از اوتاد زمان جناب موسی علیه السلام، از زمره کسانی است که اسم اعظم خدا را میدانند. آتیناه و آیاتنا، یعنی ما اسم اعظممون رو بهش داده بودیم. خیلی آدم خوبی بود. این در سایه این اسم اعظمی که داشت خیلی از مشکلات اهل ایمان رو حل میکرد، اما فنسلخ منها، تمایل به فرعون پیدا کرد، هواپرست شد، از خداپرستی دست برداشت. فرعون بهش گفتش که ما تقویتت میکنیم، در مقابل موسی در خونه تو رو باز میکنیم، تو موسی و یارانش رو با این اسم اعظمی که داری در دام ما قرارش بده. بالاخره اسم اعظم مستجاب دعوه است دیگه، تو این استجابت دعوت رو علیه پیامبر خدا به کار بگیر. واش چقدر به هم میدین اینقدر چیکار میکنیم؟ تو رو هم میکنیم مثلا فرض کنید قطب الاقطاع، خانقا برات میزنیم که خیلی حواست بسر فصل باش. اگه این کارو میکنید که از خدا خواست، سوار مرکبش میشه به طرف جناب موسی حرکت بکند، مرکب به یه محله‌ای که میرسه دیگه حرکت نمیکنه، این میزندش، حرکت باز میزنه، حرکت نمیکنه. به اذن خداوند مرکب به صدا در میاد که آقا تو بخوای بریم با این قدرتی که خدا بهت داده پدر پیامبر خدا رو در بیاری، من از جام حرکت نمی کنم. در روایتی که از حضرت باقر علیه السلام هست، این جریان رو زیر این آیه نقل می کنند، حضرت فرمودن انقدر، علی ابن موسی رضا فرمودن انقدر این حمار رو زد تا مرد، وقتی گناه ازش صادر شد فنسلخ منها، اسم اعظم ازش گرفتن، وقتی گرفتن فاتبعه شیطان، شیطان دنبالش افتاد، فکان من القاب. حواست جمع میشه تا تو مسجدی بهت کاری نداره، بعد اینجا دوچار غیبتت میکنه، همچی که غیبت کردی خالی میشی از اون چیزی که بهت دادن، بعد فاتبعه تا در واقع دنبالت میکنه. اون موقع است تو همین مسجد که نشستی بدترین نقشه ها رو میکشی، تعقیب کننده است تا گمراه بکنن. شد چند آقا؟ 36. قرآن شیطان رو به عنوان موجودی پلید معرفی میکند. سوره مبارکه انفال آیه 11، و یذهب عنکم رجز شیطان، و پلیدی شیطان رو از شما چیکار کرد؟ برطرف. 37. او رو موجودی خناس معرفی میکند، بسیار پنهانکار. گفتیم وسوسه کار اصلی شیطان است، وقت وسوسه القاعات پنهانی است. شما اینجا نشستی داره کارشو میکنه، بغل دستید خبر نداره که تو داری وسوسه میشی. وقت در این آیه می‌فرماید به این که او بسیار پنهانکار است، خناسه، خیلی خیلی. در سوره مبارکه ناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، یعنی خناس، بسیار پنهان. 37. بازدارنده است، نمیذاره کارتو انجام بدی. سوره مبارکه عنکبوت 38. و زین لهم و شیطان اعمالهم، شیطان اعمالشون برشون زینت داد. فصدهم عن السبیل، همین که اینا اعمالشون برشون زینت داده شد، به همین ترتیب اونها رو از راه خدا چیکار کرد؟ باز داشت. فصدهم عن السبیل. 38، 38مین خصوصی، 39مین خصوصی، چون من دو تا آیه رو جابجا گفتم عدد از دستم در میره. 39مین خصوصی هم. گاهی از وسوسه شیطان تعبیر به نزغ میکنن، وسوسه ای را نزغ میگوین، یه واقع شیطان وسوسه میکنه، لا 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 رهاش میکنه میره، اینو بهش نزغ نمیگن، اینو بهش میگن وسوسه. کارش همه یه واقع وسوسه میکنه که آره تو بلند میشی یه کاری رو انجام میدی، حرکت میکنی. وسوسه ای که منجر به حرکت بشود رو قرآن کریم تعبیر کرده به نزغ الشیطان، همون وسوسه است، منتها با لا اله الا الله حل نمیشه، بلند میکنه طرف رو، وادار میکنه که بری یه کاری انجام بده. در سوره مبارکه اعراف آیه 200، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم، و ای انسان اگر از سوی شیطان وسوسه ای که موجب حرکت تو شد انجام شد، فاستعذ بالله به خدا پناه ببر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که او شنوای داناست، انه سمیع علیم. پس وسوسه ای که موجب حرکت بشود اسمش رو عرب قرآن گذاشته چی؟ نزغ الشیطان. یه وسوسه ای هست مس الشیطان، اصلا چسبیده وله میکنه در حرکت، فاستعذ بالله که شد تموم میشه میره به کارش. یه موقع از نشستی وسوست میکنه میگی لا اله الا الله تموم، یه موقع از جا بلندت میکنه میری بعد با خود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تموم میشه، این میشه نزغ. اما یه مرتبه از وسوسش مس الشیطانه، چسبیده ول نمیکنه، خفگیریه، تا نگیره ول نمیکنه، اینو تعبیر میکنم به مس الشیطان. در سوره مبارکه اعراف آیه 201، ان الذين تقوا، کسانی که تقوا آوردن، اذا مسهم طائف من الشیطان، زمانی که وسوسه چسبنده شیطان سراغ اونها میاد، تذکروا، با یاد خدا مشکل را حل میکنن، فاذا هم مبصرون، وقتی به یاد خدا افتادن حق و باطل رو میبینن، چی میشن آقا؟ اینها اون موقع بینا میشن، فالهمها فجورها، و چی؟ اینا میبینن که این چیزی که این داره میگه این فجور است، الهمها، ملهم میشن به این معنا. خصوصیت بعدی که برای شیطان بیان میکند خصوصیت چی هستش آقا؟ فتنگریست. میفهمه شیطان موجود فتنگره. سوره مبارکه اسراء 52، و قل عبادی، بگو به بندگان من پیغمبر، یقولوا التی احسن، حرف که بخواید بزنید درست حرف بزنید، حرف خوب بزنید، دو پهلو حرف نزنید، نیشدار حرف نزنید، دیدار چیزهاییست که تو جامعه ما هست، که ان شیطان یلزغ بینهم، ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، که اگه خوب حرف نزنی شیطان به واسطه اون حرفی که زدی فتنه ایجاد میکند، دعوا را میندازه بین عروس و مادر شوهر، بین دو تا داداش، بین پدر و پسر. چرا؟ چون خوب صحبت نشده، دو پهلو حرف زده، می‌خواستیم دختر خواهرمون رو بگیریم، خب این حرف حرف نیشداره بابا، بعد میگید چرا مثلا فرض کنید که عروس خانم خود تحمل نمی کنه بابا. وقتی شما دو پهلو حرف بزنید شیطان فتنه را ایجاد میکنه. مگه خودت از شیطان در امانی که عروست در امان باشه؟ خب تو دو پهلو حرف نزن تا این اتفاق نیفته. و قل لعبادی یقول التی هی احسن، و اگه بخوای حرف بزن خوب حرف بزن. ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. چون اگه درست حرف نزنی شیطان فرصت رو استفاده کنه فتنه میکنه بین افراد. وقت فکرم نکن نمیکنه، از فرصت ها دست برمیداره. شیطان دشمن آشکاره، دشمن از هر فرصتی دشمنیش رو انجام میده. این شد چند تا آقا؟ بله 41 خصوصیه. تا بقیهش رو انشاءالله در جلسه بعد بیان میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
يا وجيها. يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین کریم اهل بیت ابا محمد حسن ابن علی و وجود نازنین شفیع امت ابا عبدالله حسین ابن علی، سه صلوات قرآن.